مصاحبه با آقای دکتر بهنام قسمت سوم. آقای دکتر فرمودید که اون کنفرانسی که اشاره بهش کردید برای آسیای شرق جنوب شرقی اسمش چی بود؟
ایکافه.
می فرمودید راجع به دانشگاه فارابی.
من قصد دو تز مختلف بود، آقابت گفتم به من که این تز دوم مورد قبوله، یعنی که دانشگاه جدید درست بشه و اون مؤسسات وابسته بشه. دانشگاه من معرفی شدم به عنوان رئیس دانشگاه فارابی، که البته نظر این بود که دانشگاه هنر باشه. ما در جلسه معرفی استدلالی کردیم که اعضا قبول کردن که این دانشگاه فارابی بشه. بعدم خب فکر این بود که این دانشگاه جدید، یعنی اون موقع سیاست آموزشی ایران بود که بعض دانشگاه های جدید با کنسپت های جدید درست بود. یک دانشگاه آزاد بود، کنسپت کاملا دانشگاه جدیدی بود، یک دانشگاه همدان بود که برای دیولپمان این دانشگاه کنی جدید بود، یکم برای دانشگاه فارابی بشه. چند تا اصل ما قبول کردیم برای دانشگاه. یکی این که محل باید تراقی فرهنگ های مختلف بشه و مخصوص فقط یک فرهنگ است. تراقی فرهنگ های مختلف، البته با تأکید بسیار بر فرهنگ ایران. برای یک جایی بود که شاگرد از ملل مختلف میشه قبول کنه و استاد از ملل مختلف میشه قبول کنه و بایستی باز میبود به تمام فرهنگ ها و مخصوصا نه تنها مختلف فرهنگ غربی، بلکه به تمام فرهنگ ها، بلکه اون ایده دیالوگ و گفتگوی فرهنگ ها در سر همه بود و میگفتیم که از این راه شاید بشه این ناراحتی که فقط موجبش این است که مقایسه بین فرهنگ ایران و فرهنگ غرب از بین بره، بگیم فرهنگ ایران هست و فرهنگ های مختلفی که باید باشه. این یه اصل. اصل دوم که این دانشگاه لازم است که متمرکز باشه. یک نقطه اصلی خواهد داشت از داده مکانی که زمینی بود 200 هکتاری که در کرج به ما دادن، ولی دانشگاهی است که غیر متمرکز باشه، در جاهای مختلف میتونه شعبه داشته باشه و اون تصویری که ما در ذهنمون بود، تصویر اون موبیل کالدور بود، همیشه
کالدور
که این هیچ کنه مثلا لزومن هیچ کنه از این شاخه ها به محور اصلی بست نیست، بعضی ها به یه محور جای دیگه بسته و اون بسته و این هم بعضی ها بلنده بعضی ها کوتاست، ولی تعادل عمومی حفظ میشه. برای این دانشگاه تصویرش مثلا یعنی تصویری بود، هر جا ممکنه صورت میگه خاص خودش داشته باشه، ولی مجموعا جوابوی اون فکری بود که وجود داشت و بنابراین اندازه مکانی این میتونست متفرق باشه در جای مختلف و به همین جهت ما اولین کامپیوس که اپراسیون شد کامپیوس جبهه اصفهان بود که اونجا سه تا خونه قدیمی که خود شما دیده بودیم خونه هاره صفوی اولی حضرت شبانو خریدن و دادن به دانشگاه و تعمیرش کردیم. یه قسمت تعمیر شد و مرکز کار مرمت آثار تاریخی شد، مرمت اشیا، بناها و مکان ها. و قرار این بود که شاگرده ها صبح درس بکنن و بعد از ظهر در همونجا مشغول تعمیر همون عمارت ها بشن و یا مشغول تعمیر عمارت های جای دیگه شهر اصفهان یا جای دیگه بشن و به وزارت فرهنگ هنر اونها رو استخدام میکرد برای اصلشون، یعنی تنها جایی میدن اون موقع در ایران که بچه هم درس میخوندن هم کار میکنن و پولش هم گرفت میدن، پول میگرفتن. و خب قرارداد داشتیم رسیم با ایتالیایی ها و ما یه جای دیگه هم جای دیگه هست که راجعه که کار کنم با پیرو هم مخصیم کار بکنیم چون اونا هم از مرمت آسان فرده خیلی جلوند که این مدرسه و شاگرد هم گرفتید و یه رشته دو تا رشته دیگه هم در تهران ایجاد شده بود، یکی ادمنستراسیون کلتورل بود اداره امور فرهنگی بود، یکی هم روابط فرهنگی بین‌المللی که اینا در امارات موقت خود دانشگاه فارابی در تهران. بعد فکرمون بود که مثلا برای سفار و سرامیک و اینا در همدان یه جای داشته باشیم، برای نساجی و تکستیل در کرمان داشته باشه، جاهای مختلف که اینا ولی یک چیزی که ما برام مهم بودیم بود که هرچند که ممکنه بعدا شاید های دانشگاه برن در کارهای یکم عملی تر و کارهای آرتیزانال را کار بکنن، ولی اول کار باید کنسپت های اصلی رو بنا داد. به کنسپت های اصلی چند تا بود، یکی اینکه فرهنگ اصلا چی هست، مثلا یک چیز جهانی است در ذهن، فرهنگ های ملی هستن که فرهنگ جهانی درست بکنن، یک کنسپت اصلی رو بشون بدیم. بعد اینکه برای کسی که هر کاری میخواد بکنه اطلاعاتی از چیزهای دیگه مهم هست. یک کسی که میخواد کار هنر بکنه، میگفتن میخواد مثلا موسیقی کار کنه، ما میگیم باید فلسفه به اون سلام داد. حالا خب ایراد خیلی بزرگی بود، حتی استادای جوان ما که از جای مختلف دنیا اومدن در یه دیسیپلین دیگه ای با یه سیستم دیگه تلاش شدن، گفتن که اصلا معنی نداره که تو میخواد پیانو کار کنه، وقتش تلف میکنه شما که پیش فلسفه بود. گفتیم نه، برای اینکه اگه بخواد این موسیقی قلبی بزنه این باید بفهمه اصلا اندیشه فرق چی هست و تحولی اندیشه چی و یه چیزی میتونه اصلا اینو بزنه، یه چیز مکانیک میشه. این بود مثلا فلسفه. و ما سال اول روش خیلی تاکید میکردیم، مثلا اول میخواستیم که در همون مرکز کرج بشه و چند تا تم داشتیم، یکی انسان و جامعه بود، انسان و طبیعت بود، انسان و علم بود، چند تا تم اینجور داشتیم و اینها رو باید یاد میگرفتن. و اینا برنامه‌اش اینجور نبود که برنامه ساعت‌های درسی داشته باشه، صبح این درس بخونن بعد اون درس، مثلا دو سه ماه اینا فقط راجع به انسان و جامعه کار می‌کردن به هر سیستمی که معلمی می‌خواستن، چند یا مدتی راجع به انسان و طبیعت کار می‌کردن. در انسان و طبیعت ممکن بود اینا مثلا حتی آسترونومی بخونن یا راجع به بوتانیک کار بکنن، گیاهشناسی کار بکنن، فهم نمی‌کرد بسته به این بود که معلمینشون چه روشی رو به اینها یاد. این دوم بود. سوم مسئله در اون کارهایی که کارهای آرتیزانال نبود، مسئله انتردیسیپلینری بود که تمام گروه ها گروه های انتردیسیپلینر بود و معلمین مختلف که دیسیپلین های مختلف داشتن راجع به یک موضوعی درس دادن و به قول فرنگی ها پرابلم اورینتد بود نه دیسیپلین اورینتد. و مسئله پرابلم اورینتد مثلا خیلی مهم بود که مثلا راجع به آنویرونمان میگفتیم آنویرونمان ایران مطلب میکردیم و میگفتیم چجوری باید بیمارد مهندس بشه برای که این آنویرونمان درست بکنه. در این معلم های مختلف و جامعه شناس رو دیدم، آنتروپولوگ و گیاهشناس رو زمین شناس با هم دیگه کار میکنن برای که این مسئله رو برای اینا حل کنن. دانشگاه برنامه‌ریزیش تقریبا داشت آماده میشد. علاوه بر برنامه‌ریزی فیزیکی با گروهی که داشتن سانتر کامپیوتر درست میکردن ما تماس داشتیم، دو تا از مهندسین اونها با ما کار میکردن و کنسپت برنامه‌ریزی فیزیکیش از کشار بود ولی اون گروه چی بود کار میکردن، گروه سانتر کامپیوتر. در مورد برنامه‌ریزی آموزشی من فکر می‌کنم که ما با خودمون کار بکنیم. متأسفانه اون موقع اصل این شده بود که دانشگاه‌ها با یه دانشگاه خارجی و بیشتر دانشگاه آمریکایی قرارداد می‌بستن و اونها یه برنامه تر و تمیز به اصطلاح اکلپ مثل اماراتی ساخته می‌شد و کلیشن در بیرونیا اونها یه دانشگاه آماده برنامه‌ریزی شده می‌دادن. این مطلب عقیده من بود و مثلا ما خودمون باید کار بکنیم.
میکنید به دست و قبول نداشت
به دست و قبول نداشت به همین جهت بسیار از دانشگاه قرار داد بسته بودید فقط برای همکاری نه برای اینکه اونو برنامه بدن. بعضی از دانشگاه قبول نکردن برای اینکه اونا فکر میگن که ما همکاری یعنی چی، گفتن که خب شما پول دارین به ما بدین ما بسون برنامه‌ریزی، ولی ما گفتیم نه، ما گفتیم از همین روز اول ما بسیار شما آدم بفرستین اینجا یکم راجع به فرهنگ ایران کار بکنن، ما میفرستیم اونجا با هم دیگه کار کنیم. با UCLA هم که قرار داشتیم داشت درست میشد با مدرسه رویال چیده انگلیس رویال اسکول آف آرت چیده دستونه چیز میشه
چیز فهمیدم چی بگید برس بگم نگم بگم برس
اسمشون ها داشتیم. بعد با هندی ها داشتیم صحبت میکردیم خیلی پراکنده جاهای مختلف میخواستیم انترسته بکنیم و علاقمند بکنیم به این برنامه‌ریزی و این مداشم با خود شاید استادای جوان خودم
سلید بود سلید نه
رویال کالج،
اونی که شما میگید که چیز بود سلید بود، بلی سکول آف آرت،
رویال سکول آف آرت.
بله.
بعد میگم ما خواستیم هم واقعا آمریکایی رو بشیم کار، هم انگلیسی‌ها رو، هم هندی‌ها رو، جاهای مختلف، حتی سفر چین با چینی‌ها صحبت کردیم راجع به باله و اینا، با بژار صحبت کردیم، می‌خواستیم یه شبیه اون مدرسه که بژار در سنگال در راجع به رقص
بعد بروکسل هم مودرا
دکار هم هست، یه همچی در اونجا درست بکنیم، فکرهای مختلف.
اینجا چون نمیشناسن یه دو کلام بفرمایید در شخصیت اکوشار و به چی کار
اکوشار یه آرشیتکت فرانسوی بود که بعد شهرساز، بیشتر در کار شهرسازی بود و شهرساز معروفی شد که شهر دمشق روش کار کرده بود و بعد بیشتر رفت تخصصی به بناهای فرهنگی مثل موزه و دانشگاه آبیجان و اینا رو کار کرده
بود. شهرهای شرقی و آفریقایی خیلی
کار کرده بود، دانشگاه آبیجان رو ساخته بود و آدمی بود در ایران زیاد کار کرده بود، راجع به شهر تبریز کار کرده بود، خیلی علاقه من بود، کسی هم بود که فقط پول بگیره و بره و فلسفه برای کار خودش میخواد داشته باشه، با ما بحثای خیلی طولانی راجع به فرهنگ ایران داشت تا اینکه بتونه کنسپتی بده، یه همچه آدم. و البته این دانشگاه در یه دوره 10 ساله میبایستی میرسید به انجام برنامه خودش که در موقعی کامل میشه برنامهش شامل بیشتر رشته‌های هنری بود، البته برنامه های فوق لیسانسش به اصطلاح همش انتر دیسیپلینر بود، برنامه لیسانسش روز اساسی بود و ما حتی فکرمون بود که اگه بتونیم برنامه ها قوانین به طوری جا به جا کنیم که اینها دیپلم های خاصی نگیرن، دیپلم خاصی بگیرن، بگم این فلانی دیپلم شده در ویولون دیگه، نگه که این لیسانس یا فوق لیسانس یا این دعوایی که همیشه وجود داشت و فقط بگن که این کار بلده و بهش شهادت نامه بدن، این کار بلده در رشته های هنری صرف اینجوری، و خب این تمام رشته رو میگرد، یعنی هم رشته های مربوط که به هنرهای تجسمی و هنرهای موسیقی و اینها و هم آرشیتکتور و اون چی مربوط به آنویرونمان و محیط پیرامون میشد به سرا و اون چی مربوط به کمیونیکاسیون میشد مثل تلویزیون و تئاتر و همه اینا، خیلی چیز وسیع میشد. و ما در سال 4 بودیم که اولین دوره شاگرد برای سال اول پایه گرفتیم، قبلا شاگرد گرفتیم در اون سال 20 برای مرکز اصفهان معلومات آثار تاریخی و برای اون دانشگاه فوق لیسانس تهران، ولی برای اولین بار در سپتامبر 1979 ما
72
نه قبل از انقلاب،
قبل از 78
در سپتامبر 78 80 شاگرد برای دوره پایه ما گرفت که اینا تقریبا 2 ماه اومدن به دانشگاه، یعنی واقعا یه شروع داشت.
گفتید چند نفر؟ حدود 80 نفر بله،
که البته بعدا میگه دانشگاه اونطور که من شنیدم دوباره همون تز قدیم شد، یعنی دانشگاه منحل شد و همه اینها رفت به یک صورت دانشکده‌ای که وابسته به وزارت فرهنگ و هنر هست، دانشکده هنرهای اسلامی شد، اون تز به کلی از بین رفت. ولی خب این نمونه بود، یه پترن بود بسیاری که بعد در یونسکو همیشه صحبت میشد که پترن خیلی تازه بود که شاید در جاهای دیگه دنیا بشه انجامش داد. آقای سنگور که در اصل رفته آمده زیاد با من وارد جریان بود، بعد از این جریانات در پاریس من دید و گفت اگه من هنوز رئیس جمهور سنگال بودم دارم میخواست که این برنامه رو در اونجا چیز کردم، من که برنامه شما خیلی برنامه تازه
بود. این جای دیگه شما این ارگوهای مختلف که از هر کشور گرفته بودید، جای دیگه هم در دنیا بود که یه چیز مشابه این عمل می‌کردن؟
نه، این سیستم نمی‌خوام بگم من در آوردی بود، ولی واقعا این فرم نبود. خیلی از جاها حتی چیزه مگر انستیتوهای کوچیک همون سیستم کلاسیک رو در نظر شده، یعنی بلکه هنرمندا میگن که اون چیزی که مهمه اینست که بیشتر تکنیک و فن خلاصه مترجم کنیم، اون با بعد فرهنگی لازم و قبول ندارم بعد اندیشه، خیلی عجیب هم هست. ولی خب بیشتر دانشگاه دارن که من رفتم در اشتای هنر اینجور هم میگن که نه دیگه، کسی میخواد یه هنر یاد بگیر باید بیاد شروع کنه هنر یاد، حالا که بشه فلسفه و تاریخ و جامعه شناسی و اینا اصلا مثلی که فکر جایی نداره در این مجموعه برای اونا، بیشتر دستی کار میکنه. یا آره مدرسه های اشتکتور چون تا دیگه رفتم به شهرسازی و آنویرونمان اینه کم بیشتر بازتر شدن به مسائل اجتماعی و اینا، ولی ما مسائل مسئول نبود مسائل اجتماعی. یه دیمه ممکن ایران میگذن که من چون خودم مثلا چون این رشت رابیت هستم اینه میخوام این بود، ولی مسئول نبود مسئول بود که یه بازتر مسئول رو نگاه کنم. مثلا ببینید خب کسی که بخواد مثلا موسیقی قرمی بخونه در اون چیزی که ما اسمش کنسرواتوار هم که بذاریم یا نذاریم میگفتیم باید یه مقدار هم مثلا باید موسیقی ایرانی بخونه، این رو همه مثلا من نداره نمیتونه، باید یک کمی موسیقی ایرانی بخونه، یک کمی موسیقی هندی بخونه، یک ساز عیبی رو بعد 10 سال هم پیانو کار کنه، ولی مانع از نیست که ستار هم مثلا یاد بگیره بزنه، این قابل قبول نبود. خیلی خیلی قابل قبول نبود. به معنی نقاشی میگه اون نقاشی که باید اول بده نقاشی کنه، تاریخ فلسفی میخواد چرا بخونه یا مثلا کلتور جای مختلف. دسته که شاگرده وقتی میانم اما حرف زنم که اینا بهتر هم جوزن، ولی کادر و کادر ما کادر جوون بود، ما در عدود 28-9 نفر استخدام کردیم که در اینجا هم بورسیه داشت در جای مختلف. این 27 که مادم متاسفانه چون در جاهای کار کرده بودن درس خوندن که این طرز فکر بودن و اول کار اینجا بود و من ساعت ها ده ها ساعت با اینا سر کرده میزنیم تا کم کم اینا رو قبولونده بودیم طرز تفکر بشون و که یک نوع فرم ترینینگ آموزشی داشتیم حتی در دانشگاه. خود اینا رو اول همه با هم هم فکر بکنیم.
شما چه سالی میرسیدید به حد اقل چیزتون، حد اکثر شاگردتون به چند تا خواهر می بودن؟ اگر
ما فکر کنیم بعد از 10 سال برسیم به 2000 برسیم،
صحیح
تا 10 سال به 2000
در ضمن اون ساختمون تونم تمام شده بود در چیزه اون ساختن بعد از انقلاب اون ساختمون کرج و نه
البته دوره ها متفاوت بود، ما از دوره های 3 ساله داشتیم تا دوره 9 ساله طول دوره ها متفاوت بود داشتیم.
آیا انحلال و ادغام بعضی از دانشکده های هنری موجود توش بود یا نه؟
نه، ما برنامه این بود که این فکر دیگر رو گفتم این رو کاغذ بود و ادامه می دادم که مؤسسات وابستره به عنوان یک واحد کنار خودشون نمونجا که ما اداره شون کردیم و سال به سال یکی از سالهای اونا تعطیل می شود موقعی که ما رشته مشابه در این دانشگاه ایجاد می کردیم.
یعنی مثلا فرضاً دانشکده هنرهای تزیینی، دانشکده هنرهای دراماتیک، حتی
ما اگر اول سالی که میتونستیم رشته تئاتر در اینجا ایجاد بکنیم رشته تئاتر هنر تعطیل می‌کردیم دیگه شاگرد نمی‌گرفتیم، ولی شاگردای هنر نمی‌بردیم توی اینا. یکی از بحثایی که شروع شده بود این بود که شاگردا چون شنیده بودن که شاگردا مثلا اینجا دانشگاه است و اینا میگفتن که نه ما الان همینجوری یه اتومبیل می‌بینیم اونجا، ما اینا نمی‌خواستیم قبول کنیم، میگفتن شاید جدید میان اینجا و بعد از 10 سال دیگه اون 4 تا مؤسسه به دست نمیاد وجود خارجی نداشتن.
بله. کدوما بودن اونا؟ هنرهای دراماتیک و هنرهای تزیینی و
دو تا موسیقی.
دو تا
مؤسسه موسیقی و ما پیشنهاد میدیم که مؤسسه تلویزیون اینا هر وقت میگن که بعد رشته های البته بحث مهم ما با دانشگاه تهران
ما کاری هنرهای زیبارم اونا
ما کاری به دانشگاه تهران نداشتیم، ولی اونا فکر میکردن که ما مثلا میخواییم اونا هم بیاریم اونجا رسید و اینکه میگوید اون چی در دانشگاه های بزرگ هست خودشون مستقل هم رو کردن اینا، ولی اونایی که در این جایی هست که واقعا جاشون نیست، مثلا یه رشته معماری بود در پلی‌تکنیک مثلا از این شوزه اینا میگفتیم خب اگر به در نمیخواه بیاریم بابسته به جا بودیم و کم کم، ولی هیچ کار نداشته، ولی خب خیلی از این بابت با ما مخالفت این خلاصه تمام مدت در مبارزه با مخالفین میگذشت.
صحیح بله بله اون
بدونی که بخوام بله. توجه کنم که اصل مطلب چیه.
بله آقای دکتر این آخرین شغل شما بود قبل از انقلاب دیگه، یعنی ریاست دانشگاه فارابی، شما یه فعالیت خیلی زیادی هم داشتید در جوار این کار آخریتون با دکتر نهاوندی در اون گروه مسائل ایران که به اصطلاح غلط اندیشمندان معروف شد. راجع به این موضوع خواهش مندم یه توضیحات بیشتری بفرمایید، چون گروهی است که هم اون زمانی که موجود بود هم بعد از انقلاب معروف شد به گروهی که مقداری زیادی از کارهایی که بعدن اتفاق افتاد رو پیش بینی کرده بود و حتی پیشنهاد کرده بود و معرفی کرده بود، ولی اولیای امور اونطوری چون چرا که باید شاید کما که دیدید توجه به این مسائل نداشت.
گروه اندیشمندان که دکتر نهاوندی درست کرده بود من از اول نبودم توش، برای اینکه هم گفتم توی من هیچ کدوم از این گروه ها علاقه من نبودم باشم، ولی وقتی که رئیس دانشگاه فارغ شدم رؤسای دانشگاه خود به خود جزء چیز
این سال شفا اینجا تاریخ خیلی مهمه، تقریبا سال شمسی یا میلادیش بفرمید
سال 75 بشه. اون موقع خود به خود رؤسای دانشگاه ها جزء هیئت مدیره اونجا حساب میشدن، یعنی جزء اساتیدی بود که تصمیم شده بود علی رضا بنیان. بله من به اون عنوان با بقیه رؤسای دانشگاه جزء چی؟
75
جزء رؤسای. ولی خب کمیسیون های مختلف داشت و این در حدود 200-300 نفر اونجا بودن، بیشترشون کارمندای دولت بودن بیشترشون، یک کمی شبیه شاید خانم مترقی مانند روحی یکی بودن داشت، یعنی اونجا میدنی واقعا فکر میکردن که کارمندای که اونجا بودن که وقتی نمیزن مستقیما در اون سمت هایی که هستن انتقاد بکنن از کارها و راهنمایی بکنن و اینا طرف مشورت نیستن، اینجا که میومدن میخواستن از این راه هی ته میدن، یعنی اون چی که روز نمیتونستن بگن در اداره خودشون شب رو نجور بودن برای ما اگه اینجور باشه بهتر. و خب قرار این بود تمام اینها بره به از طریق اعلیحضرت و بعد برگرده دوباره به چیزا دستگاه ها برای اینکه مثلا تغییراتی در وضع داده بشه. بودی یه دو سال خیلی با علاقه من هر وقت میرفتم اونجا میدم شبا تو ساعت ده یازده نشستن همه
محل تجمع کجا بود؟
باشگاه دانشگاه و نشستن همه دارم ته میلیمسن و یه دو زیاد کارمان دارم نشیدم مشاقل آزاد مثلا پزشکا خیلی زیاد بودن مهندسی آزاد زیاد بودن از دمای مختلف و همه با رو علاقه و اینها چیز بودن. چند دفعه که قربته یه گزارش های نسبتاً جدیتری داده شد، یکی از گذاشت همون گذاشت بگید مشهد شد که نامنده تو کتابش اشاره کرده بهش که 9 نفر امضا کردن و اون تقریبا پیشگیری کرده.
این چی بود و چه زمان بود؟
یه سال قبل از
یه سال در مشهد به چه مناسبتی جمع شده بودی؟
چون کنفرانس آموزشی بود همه اونجا بودن بعدش هم همونجا آمده بشن
شو بودی جزشون؟
بله زیاد بود و تقریبا پیشبینی شد همه اوضاع.
یعنی چه مسائل رو گوشزد کرده بودید؟
مسائل همین یک دستن بودن به صورت توسعه اقتصادی و توجه به مسائل اجتماعی و اینا بیشتر و خرابی دستگاه اداری همه این هم و خب این قاعدتا اونطور که نهاوندی در کتابش نوشته این داده شده به چیز در
از این سلسله مرتبه این بود که مستقیما اعلی‌حضرت به دست اعلی‌حضرت رسید، ولی آیا نخست وزیر روی نسخه بهش نمیدادن؟
قاعدش این بود که از اون طرف بود، یعنی اینا کمیسیون همه پروژه هاش
یعنی اگر کم جمع شد شاه مناسب دونستن اون وقت بفرستنش برای نخست وزیر، وگرنه پیش خودشون رو شما نکاتش خاطرتون نیست این گزارش مشهد از همه مهمتر بود بسته
گزارش مشهد هم کار
نکاتش یادتون
دیگر همین مسائل تو اون گزارش خیلی به جزئیات نبود، این جزئیات داده شده بود دیگه طرحهای کوچیک کوچیک خیلی بود، مثلا این کار با چهار کار بود آب مسئله مثلا نمیدونم خانه سازی در تهران این مسئله بود، مسئله نمیدونم تبعیض در میان دو کارمندان دولت مثلا بود، این همه طرحهای مختلف داده شده راجع به اینا اونجا چیزای کلی‌تر بود اونجا مثلا کلی‌تر
بسیار آقای دکتر، در تمام مدتی که شما تدریس کردید در جای گوناگون، البته در ایران، آیا راجع به روحیه و روحیه و محیط هم دانشکده های مختلف و هم نوع شاگرد و دانشجو ممکنه یه چیز بفرمایید؟
چیز کلی که میشه گفت این است که دانشگاه تهران که من مدرم دانشگاه دولتی بود، بچه های طبقه متوسط بیشتر، طبقات بالاتر از درآمد اینا بچه‌هاش اگر هم دانشگاه بیرون می‌رسیدن بیشتر دخترها بودن، سعی می‌کردن که پسرهاشون رو بفرستن به خارج. یعنی ما دوره بودن که بیشتر عده ما در خارج داشتیم دیگه، و خب بر اساس وضع فرهنگی ایران اول به پسرها رو بفرستن. بنابراین پسرهایی که در دانشگاه تهران مثلا بودن از لحاظ طبقاتی و درآمدی خیلی پایین‌تر بودن از دخترهای دانشگاه تهران بودن، و این یه نوع بعض وقت ناراحتی های ایجاد کرد بینشون، مثلا طرز لباس پوشیدنشون، آداب و رسوم اونا با اینایی که پایین‌تر بودن. این یک چیزی بود که اول به چشم خود توی دانشگاه، و بعد خب به ترتیب هم احساس میشد در این 22 سال که از طبقات پایین‌تر شاید آمدن، و اینا هم که بیشتر جمعه های اسلامی و اینا بوده کردن، بیشتر اونایی بودن که از طبقات کم درآمدتر آمده بودن که فرهنگ اسلامی شد خیلی هم قوی تر بودن. این شکل نیست، این بوده نه روی اینا به طور متاسف خوب بود، ولی مسئله شد این بود که بیشترشون ناراحتیشون این بود که ما چون فرهنگ نرفتیم و به هرچی اینجا درست کنیم به در نمیم.
یعنی آموزش فرنگی بهتره؟
نه، نمی‌گفتم فرنگی بهتره. می‌گفتن که ما مثلا بهشون می‌گفتیم شما مثلا بیشتر با درس بخونید، یا مثلا این کارهای اضافی رو بکن، شاید درخشانی بشی و بعد در جامعه می‌گن فایده نداره. ما اینکه فقط داریم لیسانس بگیریم، یعنی فوق لیسانس، برای اینکه درآمدی داشته باشیم. ولی اگه بخوایم خودمون نشون بدیم باید بریم فرنگ. مگه همه کسانی که سر کار هستن از فرنگ. هر چی ما می‌گفتیم فرنگ کن، مثلا شما چه رفتی فرنگ؟ این سوال جواب بود که دائما با من بود. من شما چطور بچه‌ها؟
خب تونستی جواب بدی که ما در اون زمان پیشرفت تعلیمات عالی آبادی عالی به اون
میگفتیم. میگفتم پس چرا همه بزرگان بچه‌ش میرسن فرنگ؟ پس یه فرقی داره. البته بعضی از کارهای هم میشد در ایران که خب این تفاوت رو ایجاد میکرد. مثلا تصمیمی که گرفت دولت که هر کی که از فرنگ با تصمیمش برمیگشت فوراً نخست‌وزیری بهش یه حقوق میداد تا کارش بشه. از که کسی اگه در تهران فاق تصمیم شد هیچ کس بهش نمیست که ما بارها هم گفتیم مثلا. از این نوع تصمیمات هم بود دیگه. یا طبیعی بود شما اخیان توی درسگاهی اول مرسن کجای تصمیم همین که میگفتن که فرنگ فوری جدا بشن، و بعد هم به جای رسید که بعد کجای فرنگ تازه خودش مهم تیز از امریکا هم بده مهمتر بود کسی دیگه. بعد هم به دانشگاه ها میرسیدن، حالا اون دانشگاه میشد اصطلاح که خب اونجا درس سخت‌تر خوندن، اونا هم میگفتن جواب این بود که دانشگاهی بهترن برای اینکه پول داشتن که حق سر چیز دانشگاه رو چی میگن؟
چیز حق تحصیلی دانشگاه رو باشد
این جواب ها وجود داشت. ولی رو هم رفته میشه گفت که این ناراحتی بین همه بچه ها در تمام این مدت که من درس خوندم بود، و این بحث رو ما میکردن که این جدایی همیشه وجود داشت. دسته که لاغت در رشته های علوم اجتماعی اینه که من میشستم به هیچ تش نمیتونیم بگیم که ممکن چند دانشگاه در دنیا باشه که خیلی خوب هست، ولی از بسیار دانشگاه اروپایی مثلا میشه گفت که ما عقبتر نبود. گرفتاری بزرگی که ما داشتیم مسئله زبان بود که خب لیتراتوری که وجود داشت به زبان خارجی بود و بچه ها زبان خارجی نمیتونم. این واقعیت معلم ها بعض خودشون رو گول میزدن، مثلا معلم ها برای خود نمایی کنم میبادم پای تخته مثلا 10 تا رفرانس کتاب های خارجی میشه، خودشون میدونستن که حتی این چیز جاد بچه ها نمیتونم بدیستن یاد داشت بکنم چون مثل این کتاب ها اصلا کجا هست، این کتاب ها کجا چجوری میتونم بخونم اصلا. این هم گرفته بزرگ، یعنی واقعا بعضی جا میتونستیم جلوتر بریم دسته که لیتراتور وجود داشت، ولی چون لیتراتور وجود داشت دانشان بودیم که همه رو با جزوه گفتیم بچه هایتم بخونه نبود. این یکی از مسائل اصلی موضوع زبان زبان خارجی که من خیلی
میگم بیشتر زبان خارجی و پیشرفت کرده بود در ظرف این چند سالی که
زبان نه زبان
یعنی یاد نمیگرفتن
یاد
چرا راحت گفتن بخواد روی چیز؟
نه میرفت خیلیشون میرفت زبان های کلاس های اضافی هم میرفتن دانشگاه که زبانش به درد بود پیش من دانشگاه با فکر بزن بود رفتن اصلا بزن بود کلاس های بیدونم میرفتن ولی نمیدونم آمادگی نداشت دیگه بر نبود و برده من این یکی از خوشبختی های ما و هزه بدبختی های کشور مثل ما که کلونیزه نبودیم همینه خوشبختی ما نیست که خب زبان خودم رو نگه داشتیم و فرهنگ خودم رو نگه داشتیم ولی از اون بعد خب اینه کلونیزه بودن یه زبان فرهنگی دیگه مثلا
شون زبان ترقی خارجی داشتیم
وقتی ما میریم مثلا داشتیم افریقا سب خیلی پایینه ولی نه تمام این لیتراتور فرانسوی یا کشور انگلیسی زبان تمام لیتراتور انگلیسی در اختیار شده یه واقعیت برای اونجا نه چقدر من میشه ترجمه کرد کتاب
بله واقعا چقدر برابر با درست کرد و لغت ساخت و
حالا اون یه داستان دیگه خودش داره بعدم این چیزی که در ذهن من ایجاد میشد این آمبیگویته این
مشکل بودن این
برای اینکه معلم های مختلف لغات فرنگی رو ترجمه های مختلف میکرد برای یک مفهوم یه لغت دیگه بشن بعد میدن سر کلاس اون ترجمه خودشون بودن اصلا شاید خیال میکرد که یه مسئله دیگه هست
اینقدر
فرق اینقدر فرق داشت اصلا بگم یه مسئله دیگه هست برای اینکه اون معلم ترجمه ای که همکارش از اون لغت کرده بود قبول نداشت و به این یکی ترجمه که خودش کرده میکن و ما هم که لغت های فارسی رو میپسندیدیم و میداشتیم و میگفتیم همیشه در ته ذهنمون لغت فرنگی بود در برابر اون بود اون چقدر لغت خوبی شد این لغت رو ساختیم و خب البته بعضی وقتا میگیره مثلا در شروع مشنوی بعضی لغاتی هست که اول با آمد تو سنیقه شروع کرد ما هم کردیم
بله راجب این موضوع بله راجب این موضوع انتخاب لغت میگردی که اصلا مفهوم خیال میکنم به کلی یه چیز دیگه است
نه رو بشنویم اول به آنی صدیقی حالا بعضی از ماها خب یه لغت های به کار بودی که باید گرفت و
مثلا
موش.
مثلا
مثلا خود لغت جامعه شناسی دکتر صدیقی درست کرد گرفت بعد مثلا نهاد اجتماعی
برای این بعد در برابر چی؟
انسیتوسیون
انسیتوسیون از شماست اینا پس من خواهد کنم چیه؟ یعنی از دو دو صدیر است من فکرم که از انقلابه
نه مثلا ما جمعیت شناسی من برای دموگرافی گرفت برای فرز جمعیت شناسی بعد انواعی که به خانواده هسته ای مثلا ما گفتیم پای نیوکلئر و هزارا و بسیار چیزه دیگه جامعه شناسی شهری جامعه شناسی روستایی خیلی چیزها مخصوصا چون کتاب مقدمه بر جامعه شناسی ایران من راسخ اونجا از این لغت جدید در مقابل مفاهیم خیلی گذاشته بگیریم بعضیش هم البته درست در نیان حالا توی رشته اون رو بشنمایی باید کمتر برای رشته های مثلا روانشناسی لغت های غیر مفهوم خیلی زیاد هست توی رشته های فنی که دیدید بعضی کتاب های فارسی که نمیشه شده اصلا هم نمیشه مثلا توی رشته آمار لغت هایی هست که اصلا نمیفهم آقای خاجونه صدقای مخصوصی داشت بعضا ترجمه کرده بود که بچه ها اصلا متوجه نمیشدن و وقتی که اینا متوجه شدن خیلی دفینیسیونال تعاریف اصلا در خود لغت نهفته است که اینا متوجه نمیشدن درست یکی از
کدوم آقای خاجونه میگی
عباسخوری خاجونه او بسیار آمار رو در ایران او رواج داد دیگه قبول کرد خب بعضی لغت ها ممکنه صحیح باشه وقتی اتیمولوژیک ما شما نگاه میکنید اشکالش ولی مورد قبول واقع نشد بنابراین این هم یکی از مسائل دیگه دانشجویان مسائل دیگه داشتن شما رو جلوی باشه این بود که عدم شناخت غرب برده یعنی غرب واقعی رو اینا نمیشناخت هیچ کنون نمیخواست بهشون بشناخت مثلا این اواخر بقدری فقط بد شنیدن از غرب که دیگه اصلا علاقه داشتن به شناختن غرب و این مسئله است که خب از دلوش ما جزشو که در ترجمه که به فارسی شده اون چیزی مربوط به پانسه است و اندیشه غربی اما نشده بود. این اواخر داشت شده هم افلاطون تقریم کردن در فاقی و درست مردم بیست ولی کدام که از فلاسفه بزرگ مثلا ترجمه شدن به فارسی
درسته همش بررسی های کلی و سیر حکمت و
این نوعی بود
و زمان خود فعالنده بود
و این اون چی من به فکر دکارت بود از اون هم رساله بعض اصلا نشده کانت اصلا نشده بلی اون چی من به فکر واقعا اساس کلتور اروپای سر نشده اینست که نمیشنم اروپا اصلا چیه و آدم در مقابل شروع کردم به اعتقاد از و خب این وقتی که یه جوری اصلا اعتقاد نداشته یا عدم اطلاع داشته باشه دربارش اون چیزی که از اونجا میاد ما هر چی میگفتیم خب برای این فرنگی ها این حرفا نیست فرنگی ها این حرفا نیست و تنها چیزی که این اواخر در به طور غیر مستقیم در اختیارشون بود باز آثار مارکسیستی تقریبا بود
که ترجمه شده بود و بعد
آثار مارکسیستی ترجمه از طریق روسیه
روسیه
بیشتر ازشون بود یا چیزایی بود که میشنیدن و میگرفتن برای جوش بحث میکردن بلکه هر مطلبی که میگفتی مثلا بعضی خواهد میادن بیرون میگفتن که خب شوکی نگفتن ولی مرد شده این موضوع چی رو گفت من فکر میگم ما این نخواستیم بگیم و این عدم آشنایی خب البته وقتی اروپایی که با این نمیدان بقیه فرنگ هم که اصلا خیلی خیال میکنم که فرنگ با چه اعتقاد نداشتن ولی فکر میگم تمام فرنگ با فرنگ اروپا بقیه فرنگ به حساب نمیاد دیگه اصلا برای دیگه دنیا اینکه آشنایشون با دنیا خیلی کم این گرفته ما تا مثال مثلا میزدیم میگوستم مثال از ایرون
مثال از ایرون بیارید
آره مثال از ایرون خب با تحقیقات میشد تا مثال از ایرون بیارده میگه نداشتیم بند کافی بند کافی مثال از ایرون نداشتیم تا اونچه که میتونستیم مثال از ایرون بیاردیم
بود آقا استثنایی در میونه استادان که بیشتر مثلا مورد توجه بچه ها باشه که پی از ایران مثال بیاره و اینا کسانی بودن که حتی شده از نظر عوافرینی هم اینجوری کار کرده باشن آخه شما چیز بود چون رو اصول کارتون علمی بود نمیخواید حتی چیز بدید دیگه ولی بود از کسانی که
نه نمیستم ولی که متوجه بود بگونه از کجا کجا من کار نبود ولی همینقدر که نشون میدونی که در ایران مثلا اون مسئله چجوره اینا قبول داشتم مثلا خانواده خب وقتی شروع میکردی تقسیم بندی های خانواده رو جامعه شناسی خانواده میگفتی اینا بسیار دور از ذهن شد ولی وقتی با خانواده ایرانی شروع میکردی هر قدم که ناقص بود اینا بهتر میفهمیدن بعدش اینو که بعضی از اصولای ما واقعا اصلا هیچ اعتبار نداشتن راجع به ایران یه مسئله ایه حالا اونایی که تو مؤسسه تحقیقات هم میکردن بله ولی بعضی از اشتا اصلا هیچ اعتبار راجع به ایران نداشتن هیچی نه مثلا از بچه ها میپرسن آقا این لغت انگلیسی بودن آقا این فارسی چی میشه خیلی در همه که آمریکا درس خونده بودن اینجوری بودن دیگه جوان هم بودن تازه اومده بودن یه چیزی انگلیسی میکنن آقا این چی میشه خب این دیگه به کل شاعر ایرانی هم متأسفانه اینجوری بود که خیال میکنه که با دوستاش همه چی بدونه چون نمیشه به شاعر این گفتی که شما میگفتی مثلا من نمیدونم دارم کتاب نگاه کنم میگفت شما بیسواد بلکه در ذهن بچه علمی بود که معلم یعنی باید همه چی بده نمیشه بهش گفت که مثلا من اینو باید کتاب نگاه کنم میشم شما جواب بدم این البته با همه این حرفا بچه ها تشخیص دونه کی استاد خوب کی استاد بدر از اون سواد شما میگم متاسفانه خب بعض اوقات وضع اجتماعی و سیاسی یه استاد میچرمید بر سوادش یعنی چون وابستگی به فلان دسته بود یا فلان طرز تفکر داشت میگفتن استاد خیلی خوبیه دسته یه کسی دیگه ای که اصلا جمعه سیاسی نداشت ولی سوادش بیشتر بود اونه توی استاد جامعه شده هم آدم هایی بودن که به این دلیل خیلی مشهور شده بودن در ایرون ولی سوادشون اصلا مطرح نبود چون جز مخالفین طرز تفکر اون روز بودن بچه از اون خوش بودن یعنی از آدم مخالف خوش بودن.
یه موضوع خیلی مهم که همین الان شما کمابیش بهش اشاره کردین و اون این بود که تمام این دوره که استاد بودید یا معاون دانشگاه بودید، برای اینکه خب در مقام ریاست دانشگاه کسی جرأت نمی‌کنه شاگرد به اصطلاح با شما درد دل بکنه، ولی مثلا وقتی استاد بودی یا معاون بودی کسی آمد و یا از نظر عرفه خودش یعنی دانشجو بودن و دانشگاه کار کردن و شما استاد بودن، و یا اینکه در زمینه کارهای عمومی کشور به شما درد دل بکنه و بعضی از معایبی که بعداً آشکار شد طی روزهای آخر انقلاب و اینا رو بزن با شما در میون بذاری یا نه؟
کمو میشه. مسئله شخصیشون خیلی نمیدن اونا مسئله اصلا فهم کردم، بعضی اصلا میگفتم بعضی رو نمیگفتم و بعضی احساس نزدیکی بیشتر میکردم بدم مسئلهشون میگفتم، حتی بعضی اوقات مسئله خانوادگی ما اونقدر مسئله خانوادگی حل کردیم، یا بعضی اوقات مثلا حتی پدر مادرهاشون میامدن راجع به مسئله بچه هاشون، یعنی همون کاری که مثلا تو مدرسه ابتدایی پدر مادر هم میکنن ما در دانشگاه میکردیم بعضی اوقات اینجور بود، ولی خب پیش اومده اون وقت ناراحتی سیاسی رو داشتم میامدن بعضی اوقات،
مثلا شما که جمعیت شناسی و این مطالب رو میدادید خب باشی که بیشتر
من میامدن از من حتی موقعی رئیس دانشگاه بودم تنها رئیس دانشگاهی بودم که درسم در دانشگاه تهران چیز نشد
قد نشد،
بعضی وقتی بعضی مقامات رو حتی مقام دانشگاهی یکم این چیز داشتم
عبا
که مثلا گفتم شاید مسائل پیش بیاد اینا نمیرم در کلاس با مناسب میرستم محسس درست رو میگفتم، ولی البته خب نباید فکر که اینا اعتماد کامل داشتم به استاد داشتم.
این تغییر شکل ظاهر به اصطلاح فرض فرمید حجاب یا روسری برای دخترها یا نمیدونم حالت کراوات نبستن شاگردا و پسرها اینا، این بر شما محسوس بود؟
بله دو سال از پیش بود، کاملا جنبه سمبولیک داشت،
سمبولیک بدون اینکه اهمیت بیشتری بهش بدید.
خود اصلا نشانه یه چیزی بود دیگه.
بله
نشانه یه چیزی بود.
بله ولی به عنوان یه تمایلی شما اینو میدیدید، نه به عنوان چیزی که واقعا ممکنه یه موجی باشه که خانمان برانداز باشه؟
نه تا اون حد نه، ولی یه چیزی بود که قابل مطالعه بود، دست که برای خیلی ها بگذارم احساسی احتیاج نیست به مطالعه شد، دست که قابل مطالعه بود و که اینه سال به سال احساس میشد دیگه، سال به سال احساس میشد.
خود مؤسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی هیچ وقت چیز نبود دیگه، مثلا مرکز و هسته، یعنی من استاداش نمیگم ولی شاگردان میگم، مرکز و هسته بلوا و شورش و
نه در حد چیز، در حد متوسط دانشگاه، ولی دانشگاه های شروع به اصطلاح دانشگاه فنی بود و تپ همیشه، این هم تازه خودش از عجیبه که چطور دانشکده فنی دانشکده ته قاعدتا دانشکده حقوق و دانشکده علوم اجتماعی باید رهبری بکنه، ولی در دانشگاه ایران همیشه دانشکده فنی بوده و دانشکده ته
تب رو آدم میفهمه برای اینکه با شاید درخواست و وقت مردم رو برود، ولی فنی با من بر
فنی از همه بیشتر همیشه بود. نه اینا البته همیشه درخواست های ظاهری با اون چی که پشتش بود با فرش دیگه، ظاهر همیشه مربوط بود به امتحان و کلاس و معلم فلان معلم بعد درس میده و اینا، ولی ما میدونیم که چیه پشتش، ولی خب بعد قدم خودشون یه تقاضایی میکرد آدم انجام میداد واسهشون، بعد انجام معلوم شد که جز تقاضای اصلی نبوده، بنابراین فقط برای وقت گذرونی و اینا بود، ولی دانشگاه علوم اجتماعی نه در حد متوسط. آخه اون دوره 1948 تا 53 اون دوره به رابطه با جنگ همسه تعداد کسایی که دانشگاه می رفتن و توی کارهای فرهنگی بودن خیلی معدود بود
در
تهران، ولی خیلی پر هیجان‌تر بود محیط واسه اونا، یه درش تو کارهای سیاسی بودن، من تو کارهای سیاسی نبودم، ولی اونایی که کارهای توده بودن و اینا خب خیلی داستان خودش بود، ولی بقیه هم مسائل خیلی حاد بود، مثلا کتاب هدایت در می آمد خب همه صحبت میکردن نمیدونم راجبش، یا مثلا یادم دفعه اولی که مثلا هدایت توی سخن نوزد چی بود؟ نه دیوار دیوار ترجمه کرد؟
سارتر.
سارتر. به صورت ترجمه شد از سارتر. خب این همون قدر که مثلا ما میخونیم در قرن 19 در سالن‌ها صحبت میشه وقتی یه آثار جدید منتشر میشد، همون قدر تیمون سرستان میکرد. ایده معدود بود، ولی همونا یه محفل‌هایی بود که اینجوری صحبت میکردن. من یادم که صحبت میرفتیم دانشکده قبل از اینکه شروع شه یا مثلا زنگ تفریح موقع زود همینجور ما میشنیم کفه کفه توی حیات و اینا بحث میکردیم راجع به کتابی که در اومده بود، راجع به نمیدونم مقاله دیشب، یا راجع به اینکه مثلا فلانی چرا یا سیاسی یا ادبی فهم میکرد. یه همچین محیطی بود که این اواخر مثلا این محیط ما نمیدونیم این اواخر از 1960 و ولی اون موقع برای یه عده‌ای لاغل وجود داشت، این موقع وجود نداشت. اون موقع مثلا روزنامه خیلی زیاد در می آمد و بحث‌های سیاسی روزنامه ها مثلا بچه ها با همگه بحث میکردن، دعوا میکردن سر این بحث‌های سیاسی. بعد مثلا موقعی که خب کافکا مرد شد یه دوره همه بچه ها با اون دوره که اونایی که سیاسی نبودن زیاد با کافکا زندگی میکردن دیگه، با ساز میکردن، اونی که با کتاب های مثلا سیاسی تر زندگی میکردن، اینا معلوم بود که همه علاقمند در به مسائل همه علاقمند بودن. ولی خب بعد یواش یواش این حالت نبود. مثلا الان از یه شاگرد دانشگاه از شفتان میکنه مثلا نویسنده مورد علاقه تو چیه؟ زیاد چیز نداشت. ولی ما یادمه که کلاس مثلا 11 12 که بودیم، حالا ما یکم جلوتر بودیم چون فرانسی میخونیم، ولی بچه ها مثلا داستویفسکی میخوندن موقع در اومده و جلد اون کافه ها دیدنه تابستون. مثلا بچه ها کتاب با هم یه عوض میکردن، میشنستن کتاب میخوندن. بعضی آدم ها بودن که ما تشویق میکردن. مثلا من یه معلمی داشتیم،
حالا بگید اسمش
این مثلا
معلمی چی بود؟
خانم ادبیات فارسی. مثلا معلوم شده آذربایجانی که این مثلا دفعه اول مثلا کتاب میآورد سر کلاس میداد بچه ها، میگوه مثلا تو انشا خوب نوشتی، من این کتاب رو تو بخون. و این باعث بود که اول
هدیه که نمیداد، فقط میداد که بس بس بودن.
مثلا این باعث بود که ما کتاب اول کتاب ها رو مثلا خوندیم. بدونه بعد یه استاد دیگه بود، بعد ما یه کلاس درست کردن کلاس نگارش تو پیروز برام که 15 دقیقه تشکیل میشد بعد از اینکه کلاس تموم میشد و ما هر کدوم یه چیزی می‌نوشتیم اونجا می‌خوندیم و اون به ما جایزه میداد.